سلام و درود خدمت همراهان همیشگی یوتیوب فارکس. به پادکست خودتون در یوتیوب فارکس خیلی خوش اومدید. در این مجموعه از پادکست ها راجع به رویدادهای مهم مالی صحبت میکنیم و در این پادکست راجع به بحران مالی 1997 که در آسیا اتفاق افتاد صحبت خواهیم کرد، یعنی زمانی که ببرهای آسیا سقوط کردند. توی سال 1997 کشورهای شرق آسیا درگیر یک بحران اقتصادی بسیار بزرگ شدند که بسیار از اونها رو تا مرز ورشکستگی کشوند. سقوط این کشورها اونقدر ناگهانی و شدید بود که دنیا رو به شوک فرو برد و تا همین امروز بسیاری از سیاستگزارها و اقتصاددانها به دنبال جلوگیری از تکرار این تجربه هستند. سوالاتی که قراره در این پادکست بهشون بپردازیم از این قبیله: چه چیزی منجر به این بحران شد؟ آیا این کشورها قربانی موفقیت خودشون بودن یا جریانهای سرمایه باعث چنین بحرانی شد؟ نرخ بهره دلار آمریکا چه تأثیری در این بحران داشت؟ آیا روشی برای جلوگیری از تکرار این بحران وجود داره؟ اینها مجموعه از سوالاتی هستش که قصد داریم در این پادکست بهش پاسخ بدیم. قبل از پاسخ به این سوالات لازمه که تاریخچه بحران مالی 1997 شرق آسیا رو با همدیگه بررسی بکنیم. بعد از دهه 1970 کشورهای جنوب شرق آسیا پیشرفت سریعی رو آغاز کردند. این کشورها با پشتیبانی ایالات متحده تونستن به سرعت از کشورهای فقیر با بافت سنتی به کشورهایی توی رده متوسط تبدیل بشن. شرکت‌های آمریکایی و اروپایی یکی یکی کارخونه ها و خط تولید های خودشون رو به این کشورها اومدن و منتقل کردند. همچنین طبیعت های بکری که توی این مناطق بود اگر درست مدیریت می شد کاملا مستعد حضور توریست های غربی می شد. خب باید بدونید که در اکثر این کشورها حکومت های پادشاهی و مطلقه در رأس قدرت بودند. حکومت‌های مطلقه چیه؟ پادشاهی مطلقه یا حکومت مطلقه یک نظامیه که در اون شخص پادشاه تا زمان مرگش حکومت می‌کنه و بعد از خودش یک جانشین رو انتخاب می‌کنه. هیچ گونه حقی هم برای اشخاص دیگه و مردم قائل نیست. یکی از دسته‌های حکومت‌های تمامیت‌خواهه و در این نظام حکومتی قدرت حاکم و حاکمان نامحدوده و تابع هیچ کنترل یا نظارت قانونی نیست. حالا با توجه به این حکومت‌ها جنبش‌های سوسیالیستی با حمایت شوروی در اونها فعال بود. آمریکا برای اینکه این کشورها توی دام کمونیست نیفتن با حکومت‌های این کشورها روابط نزدیکی برقرار کرد و سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی هم در این مناطق انجام داد. آمریکا از تجربه ویتنام و کره درس عبرت گرفته بود و نمی‌خواست یه بار دیگه درگیر جنگ با شوروی توی این منطقه بشه. بنابراین بهترین استراتژی و کار رو همکاری اقتصادی با این کشورها می‌دونست. حالا یه همزمانی که این وسط اتفاق افتاده بود این بود که ایالات متحده از دهه 1980 از دام نرخ بهره‌های بالا رها شده بود و مؤسسات مالی غربی میتونستن که به کشورهای شرق آسیا با نرخ‌های بهره پایین بیان و وام بدن. این اقدامات و وام‌هایی که صورت گرفت منجر به این اتفاق شد که جریان سرمایه به سمت این کشورها سرازیر بشه. کشورهایی مثل ویتنام، تایلند، کره جنوبی، اندونزی، مالزی و سایر کشورها توی این دوره رشد بسیار خیره کننده و چشمگیری رو اومدن ثبت کردن، به طوری که اکثر تحلیلگران اقتصادی معتقد بودند این کشورها به زودی میتونن اتحادیه قدرتمند ایجاد بکنن که جلوی پیشروی کمونیسم رو خواهند گرفت. اما یه اتفاقی افتاد. در جولای 1997 اولین نشانه فروپاشی نمایان شد. توی اون زمان کشور تایلند به دلیل کمبود ارز خارجی نتونست وام‌های ارزی خودش رو پرداخت بکنه و مجبور به پرداخت بدهی خودش با پول ملی تایلند که بات بود شد. در نتیجه ارزش پول تایلند افت شدیدی رو تجربه کرد. بلافاصله بعد از این اتفاق خروج سرمایه از تایلند آغاز شد و این مسئله زمین ساز زنجیره ای از فروپاشی در اقتصادهای شرق آسیا شد. تایلند آغاز کننده یک دومینو بود. بعد از تایلند سایر کشورهای جنوب شرق آسیا مثل اندونزی، مالزی، فیلیپین سقوط در ارزش ارز محلی خودشون رو تجربه کردند. بحران به ژاپن و کره جنوبی هم رسید. مهمترین دلیل بحران توی این کشورها افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بود. از سال 1933 تا زمان بحران نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در 4 اقتصاد بزرگ از 100% به 180% رسید. در کره جنوبی این نسبت از 13% به 40% افزایش پیدا کرده بود. توی این برهه از زمان IMF یا صندوق بین المللی پول یهو ورود کرد و با یک برنامه 40 میلیارد دلاری تلاش کرد تا قیمت ارز در کشورهای کره جنوبی تا تایلند، اندونزی رو بیاد و تثبیت بکنه. اما تلاش‌ها برای مهار بحران اقتصادی نتونست از بحران سیاسی جلوگیری بکنه. توی سال 1998 دومین رئیس جمهور اندونزی که یک دیکتاتور به تمام معنا بود بعد از 30 سال حکومت مجبور به کنارگیری شد. تنها کشوری که در برابر بحران به خوبی مقاومت کرد سنگاپور بود. اون هم به دلیل اون که ارتباطات اقتصادی سنگاپور بیش از اون چه به کشورهای جنوب شرق آسیا مرتبط باشه به کشورهای غربی مرتبط بود. خب این یک تاریخچه کلی از بحرانی که در سال 1997 اتفاق افتاد. حالا بریم بپردازیم به این سوال که علل بحران مالی 1997 شرق آسیا دقیقاً چی بود؟ خب اکثراً مهمترین علت این بحران رو جریان‌های سرمایه خروجی از شرق آسیا میدونن و تقریبا ثابت شده که نرخ بهره بالا توسط ایالات متحده که از سال 1993 اتفاق افتاد منجر به این بحران شده بود. همونطور که گفتیم به مدت چند دهه آمریکا و کشورهای غربی با کمک‌های بسیار زیادشون به کشورهای شرق آسیا کلن داشتن تلاش می‌کردند تا اونها رو از شوروی دور نگه دارن. اما دیکتاتورهایی که در این کشورها وجود داشت منجر به ایجاد نوعی سرمایه داری رفاقتی شده بود. سرمایه داری رفاقتی چیه؟ یه لفظ اقتصادیه که توصیف میکنه در اون موفقیت در کسب و کار فقط و فقط منوط به ارتباطات نزدیک بین اهالی کسب و کار و مقامات دولتی بستگی داره و همین سرمایه داری رفاقتی پولهایی که برای توسعه به این کشورها تخصیص داده شده بود رو مستقیماً به جیب افرادی میفرستاد که به مراکز قدرت نزدیک بودند. بنابراین سرمایه گذاری توی این کشورها هرچند که بسیار زیاد بود اما هیچ کارآمدی نداشت. تا سال 1999 کشورهای شرق آسیا تقریبا نیمی از کل سرمایه تخصیص داده شده به کشورهای در حال توسعه رو جذب کردند و کشورهای شرق آسیا نرخ‌های بهره بالایی رو هم ارائه می‌کردند که این امر منجر به این اتفاق شده بود که این مناطق برای سرمایه‌گذاری خارجی به شدت جذاب بشه. از دهه 1980 تا اوایل دهه 1990 کشورهای تایلند، مالزی، اندونزی، سنگاپور و کره جنوبی رشدهای خیره کننده 8-12% رو تجربه کردند. این دستاوردها توسط مؤسسات مالی جهان تحسین شد و به اون معجزه اقتصادی آسیا می گفتن. هرچه به اواسط دهه 1990 نزدیک می شدیم، به بحران هم نزدیک تر می شدیم. تایلند، اندونزی و کره جنوبی در اواسط دهه 1990 دچار کسری حساب جاری بزرگی شدند. دلیلش هم افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بود که از جذابیت نرخ بهره توی این کشورها به شدت کاسته بود. جریان سرمایه به سرعت از کشورهای شرق آسیا خارج می شد و به ایالات متحده برمی گشت. کشورهای آسیایی فقط دو تا راه پیش روی خودشون داشتن با توجه به این وضعیت. یا نرخ بهره رو باز هم ببرن بالاتر یا نرخ ارز رو به شدت کاهش بدن. توی همین بهبهه شوک‌های خارجی هم به بدنه کشورهای شرق آسیا ضربات جدی رو وارد کرد. کاهش ارز ین ژاپن و یوان چین در کنار کاهش شدید قیمت عناصر نیمه رسانا باعث وخیم‌تر شدن اوضاع شد. این مسئله منجر به افت بیشتر صادرات شد. اما جرقه شروع بحران کی اتفاق افتاد؟ زمانی که هنگ کنگ قرار شد به چین واگذار بشه توی سال 1997. در اول جولای سال 1997 هنگ کنگ رسما به چین ملحق شد و فردای اون روز ارزش بات تایلند به طرز عجیبی سقوط کرد. دلیلش چی بود؟ این بود که هنگ کنگ توی اون زمان مرکز مالی شرق آسیا و نقطه اتصال غرب به این منطقه بود. با ورود چین به این منطقه این احتمال کاملا وجود داشت که سرمایه توی این منطقه توسط دولت چین مصادره بشه. بعد از اون که کشور تایلند اعلام کرد دیگه نمیتونه بدهی خارجی خودش رو به ارزهای خارجی پرداخت بکنه، به یک باره وام دهندگان غربی جریان اعتباری به کشورهای شرق آسیا رو اومدن و متوقف کردن و بلافاصله سرمایه گذارهای خارجی به سرعت سرمایه خودشون رو خارج کردن. این مسئله منجر به عمیق‌تر شدن بحران شد. دولت‌های محلی برای جلوگیری از سقوط ارزش پول نرخ‌های بهره رو به سطوح بسیار بالا افزایش دادن، اما این سیاست‌ها نمیتونست مدت زیادی ادامه پیدا بکنه. وقتی که سیاست‌گذارها متوجه شدن که جریان خروج سرمایه قرار نیست که قطع بشه، هزینه کردن ذخایر برای جلوگیری از افت ارزش پول خودشون رو متوقف کردن و اجازه دادن نرخ ارز شناور بشه و این مسئله منجر به کاهش بیشتر ارزش ارز محلی شد. و این کاهش بیشتر ارزش ارز معنیش چی بود؟ معنیش افزایش بدهی خارجی، ورشکستگی بیشتر و عمیق‌تر شدن بحران بود. همونطور که اشاره هم کردیم، سرمایه‌داری رفاقتی یکی از دلایل این بحران ذکر میشه. هرچند طی چند سال منابع سرشاری وارد اقتصادهای شرق آسیا شده بود، اما فساد اداری و حکومتی توی این منطقه منجر به این امر شده بود که تخصیص منابع به صورت ناکارآمد انجام بشه. به همین دلیل هم بازده بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها بالا نبود. و این مسئله منجر به اون شد که بسیاری از سرمایه گذارها به جای سرمایه گذاری در فرایندهای مولد به سمت سرمایه گذاری بر روی دارایی های غیر مولد مثل املاک برن. این مسئله حباب بسیار بزرگی رو توی این دارایی ها ایجاد کرد که در سال 1997 این حباب شروع به خالی شدن کرد. خب حالا که به صورت کلی علل بحران مالی 1997 در شرق آسیا رو با هم دیگه بررسی کردیم، وقتشه که بپردازیم به این سوال مهم که کدام کشورها از بحران مالی سال 1997 آسیب دیدن. تقریبا میشه گفت تمام کشورهای شرق آسیا از این بحران دچار آسیب شدن، اما کشورهایی که قرار با هم دیگه بررسی بکنیم بیشترین آسیب رو دیدن. کشور اول تایلند. از سال 1985 تا سال 1996 رشد اقتصادی تایلند به طور متوسط بیش از 9% بود. توی این بازه ارزش هر دلار آمریکا 25 بات تایلند بود. بعد از بحران اقتصاد پر رونق تایلند سقوط آزاد کرد. تایلند 600 هزار کارگر خارجی رو به کشورهای خودشون برگردوند. بزرگترین شرکت مالی تایلند یعنی فایننس وان سقوط کرد. ارزش دلار در این کشور از 25 بات به 56 بات رسید و بازار سهام 75% ریزش داشت. اگه تایلند با بسته نجات 17 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول نجات پیدا نمی کرد، به هیچ عنوان نمی تونست بر مشکلاتش غلبه بکنه. با همه این تفاصیل نزدیک به 10 سال طول کشید تا اقتصاد تایلند بتونه بخشی از سقوط رو جبران بکنه و به مسیر رشد برگرده. خب کشور دومی که آسیب بدی دید در این بحران کشور اندونزی بود. توی جوان 1997 به نظر می رسید که اندونزی از بحران خیلی دوره. برخلاف تایلند، اندونزی تورم پایینی داشت و بیش از 900 میلیون دلار مازاد تجاری هم داشت و ذخایر این کشور هم به ارزش 20 میلیارد دلار پشتیبان حکومت دیکتاتور معروف سوهارتو بود. اما بسیاری از شرکت‌های اندونزی به دلار آمریکا وام گرفته بودند و بدهی ارزی بسیار بالایی داشتند. این اقدام برای شرکت‌های اندونزی بسیار سودده بود، چرا که طی سال‌های گذشته نسبت روپیه به دلار ثابت بوده. در جولای 1997 وقتی که بات تایلند سقوط کرد، مقامات پولی اندونزی دامنه نوسان روپیه اندونزی رو از 8% به 12% اومدن و افزایش دادن. توی ماه آگوست حمله گسترده‌ای برای فروش روپیه اندونزی شکل گرفت. در 14 آگوست استراتژی ارز شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی اندونزی اتخاذ شد. اما فروش گسترده روپیه چیزی نبود که حتی منابع عظیم بانک مرکزی اندونزی بتونه پاسخ اون رو بده. صندوق بین‌المللی پول با 23 میلیارد دلار کمک مالی تلاش کرد تا از سقوط بیشتر اقتصاد اندونزی جلوگیری بکنه، اما فروش گسترده روپیه همچنان ادامه دار بود تا زمانی که در ماه سپتامبر روپیه و بورس جاکارتا به پایین‌ترین سطح تاریخ خودشون رسیدند. توی این بازه مؤسسه مودیز اوراق قرضه بلند مدت اندونزی رو به عنوان اوراق بنجل اومدم و دستبندی کردم. ارزش هر دلار در اندونزی قبل از بحران تقریبا 2600 روپیه بود. این ارزش در سقف خودش به بالای 14000 روپیه هم رسید، هرچند بعدها به 8000 تا دوباره کاهش پیدا کرد. اندونزی در سال 1998 13.5% از تولید ناخالص داخلی خودش را از دست داد و در فوریه همون سال سوهارتو رئیس بانک مرکزی اندونزی رو برکنار کرد، ولی شورش‌های گسترده‌ای که در ماه می 1998 علیه دولت سوهارتو شروع شد در نهایت سوهارتو رو مجبور کرد که استعفا بده. خب بعد از بررسی اتفاق تلخی که برای اندونزی افتاد باید به کشور بعدی بریم، یعنی کشور کره جنوبی. کره جنوبی مرکزی برای وام‌های گسترده شرکت‌های آمریکایی بود. وام دهندگان آمریکایی به دلیل اون که پایگاه‌های نظامی آمریکا توی این کشور حضور داشتند و در جنگ کره دیده بودند که چطور ایالات متحده با تمام قوا از این کشور دفاع کرده، اطمینان سیاسی بسیار زیادی هم به این کشور داشتند. توی همین زمان مفهومی در اقتصاد جهانی در حال شکل‌گیری بود به نام کنگلومرا که اسم یک سنگ رسوبی هم هست، اما در اینجا به معنای شرکت‌های چند صنعتی هستند که در بسیاری از زمینه‌ها فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال یکی از بزرگترین کنگلومراها سامسونگ که در زمینه‌های مختلف از قبیل استخراج نفت، بیمه و بانکداری، لوازم الکترونیک، باربری و زنجیره تأمین و سایر زمینه‌ها می اومد و فعالیت می‌کرد. این چند صنعتی بودن به کنگلومراها اجازه میداد تا نرخ‌های بهره پایین‌تری رو دریافت بکنن، چرا که به نوعی خودشون رو تأمین مالی می‌کردن. توی اون زمان این شرکت‌های چند صنعتی در کره جنوبی رشد کردن که معروف‌ترین اونها LG، هیوندای، دوو و سایر شرکت ها بود، اما نرخ بهره بالا و خروج سریع سرمایه این شرکت ها رو هم دوچاره مشکل کرد. در اواخر جولای 1997 شرکت کیا موتورز که سومین خودروساز بزرگ کره جنوبی بود درخواست وام اضطراری کرد. در همین بین رسوایی مالی شرکت فولاد هامبو فساد کره جنوبی رو در معرض دید جوامع بین الملل قرار داد. همونطور که گفتیم یکی از دلایلی که سرمایه گذاران به کره جنوبی به عنوان یک مقصد مطلوب برای سرمایه گذاری نگاه می کردن این بود که تصور داشتن ریسک های سیاسی توی این کشور پایینه. اما بعد از رسوایی شرکت فولاد هامبو چند شورش و اعتراض در سئول پایتخت کره جنوبی اتفاق افتاد. هامبو یک شرکت فولادساز بود که مشخص شد با پرداخت رشوه به اعضای دولت از اونها خواسته تا بانک ها رو مجبور به پرداخت میلیاردها دلار وام به این شرکت بکنه. مؤسسه مودیز در سال 1997 رتبه اعتباری کره جنوبی رو از ایوان به رتبه بسیار نازل B2 کاهش داد. بورس سئول در 2 روز 7 و 8 نوامبر در مجموع بیشتر از 11% سقوط کرد. در سال 1998 شرکت هیوندای شرکت کیا موتورز رو تصاحب کرد و شرکت دوو موتورز به شرکت آمریکایی جنرال موتورز فروخته شد. و باید بدونید که ارزش دلار در کره جنوبی از 800 وون به بیش از 1700 وون افزایش پیدا کرد، هرچند بعداً در نتیجه اقدامات دولت و در نتیجه 60 میلیارد دلار کمک مالی که صندوق بین‌المللی پول کرد شاهد کاهش ارزش دلار در کره جنوبی بودیم. اما نکته‌ای که این وسط مهمه این هستش که در طی دوران بحران و تا سال 2003 بیش از 787 مؤسسه مالی در کره جنوبی ورشکسته یا ادغام شدند. خب بریم سراغ کشور بعدی، یعنی فیلیپین. بانک مرکزی فیلیپین بلافاصله بعد از شروع بحران در تایلند مداخله رو آغاز کرد. این بانک نرخ بهره رو به سرعت از 15% به 32% رسوند. همچنین اجازه داد نرخ دلار از 26 پزو که قبل از بحران بود به 50 پزو در اوایل سال 1998 افزایش پیدا بکنه. در نتیجه این اقداماتی که صورت گرفت، تولید ناخالص داخلی فیلیپین در بدترین زمان بحران فقط 0.6% کاهش پیدا کرد. یعنی فیلیپین از بحران آسیب زیادی ندید، بلکه تنها رشد این کشور متوقف شد. اما بحران سیاسی توی این کشور ایجاد شد. توی اون زمان جوزف استرادا رئیس جمهور فیلیپین بود. استرادا قبل از اینکه رئیس جمهور بشه در فیلم‌های اکشن بازی می‌کرد و همین محبوبیتش اون رو به سمت ریاست جمهوری رسونده بود. بعدها و در سال 2001 اتهاماتی مبنی بر رشوه به استرادا نسبت داده شد و دستور استیضاح ایشون در مجلس سنا مطرح شد، اما سنا به دلیل عدم هماهنگی نتونست اون رو استیضاح بکنه و در نتیجه این امر شورشی سراسری در فیلیپین اتفاق افتاد. در نهایت استرادا مجبور به استعفا شد و بعد از استعفای استرادا فیلیپین یک بار دیگه در مسیر رشد قرار گرفت و ارزش دلار در این کشور تا سال 2007 به 41 پزو کاهش پیدا کرد. خب کشور بعدی که میشه گفت آنچنان صدمه جدی بهش وارد نشد در طول این بحران کشور چین بود. دست آهنین دولت چین بر روی ارزش یوان این کشور رو تا حدود زیادی اقتصادی از بحران مصون نگه داشت. بسیاری از سرمایه‌گذارا در کشورهای غربی منتظر بودند تا ارزش یوان کاهش شدیدی پیدا بکنه تا بتونن برای سرمایه‌گذاری وارد این کشور بشن. ایده سرمایه‌گذارها هم این بود که دیر یا زود دولت چین مجبور میشه تا ارزش یوان رو کاهش بده تا از صادرات خودش محافظت بکنه. توی اون زمان کشورهای آسئان که همون اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا هستش، به خاطر کاهش ارزش ارز محصولات صادراتی ارزونتری نسبت به چین داشتن، اما غیر قابل تبدیل بودن یوان در خارج از چین به خوبی از ارزش اون محافظت کرد و منجر به بهبود جایگاه چین در آسیا شد. علاوه بر غیر قابل تبدیل بودن یوان، دلیل دیگری هم که چین تونست از این بحران به سلامت خارج بشه این بود که برخلاف سایر کشورهای شرق آسیا، سرمایه گذاری خارجی در چین توی اوراق بهادار نبود، توی کارخونه و زمین بود. بنابراین سرمایه گذاری خارجی نمیتونستن با سرعت زیادی کارخونه رو بفروشن و از کشور خارج بشن. اما با تمام این تفاصیل، بحران مالی چین رو تحت تأثیر خودش قرار داد و در سالهای 1998 و 1999 چین با کاهش رشد اقتصادی مواجه شد، هرچند این رشد متوقف نشد و همچنین چینی ها بسته 4 میلیارد دلاری برای کمک به کشورهای همسایه رو هم تصویب کردند. در سال 1999 بانک جهانی در گزارش خودش چین رو به عنوان منبع ثبات برای منطقه توصیف کرد. و نکته آخر درباره چین این هستش که بحران مالی 1997 دیدگاه سیاست‌گذاری چینی رو بیشتر از قبل تقویت کرد که چین نباید به سمت یک اقتصاد لیبرال حرکت بکنه، چرا که چنین کاری منجر به سرریز بحران‌های سرمایه‌داری به داخل اقتصاد چین خواهد شد. خب بریم سراغ کشور بعدی، یعنی هنگ کنگ. همونطور که گفتیم جرقه بحران با استقلال هنگ کنگ و واگذاریش به چین آغاز شد. در اکتبر سال 1997 دلار هنگ کنگ با فشار فروش شدیدی مواجه شده بود. از سال 1983 هر دلار آمریکا 7.8 دهم دلار هنگ کنگ معامله می‌شد. این نرخ به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود چون در طول این دوران نرخ تورم هنگ کنگ شدیداً بالاتر از تورم ایالات متحده بود. مقامات پولی بیش از 1 میلیارد دلار برای دفاع از پول محلیشون اومدن و هزینه کردن. با توجه به اینکه هنگ کنگ بر روی کوه عظیمی از ذخایر، یعنی 80 میلیارد دلار نشسته بود، قادر بود که نرخ رو تثبیت بکنه. اما در ادامه بازار سهام بی‌ثبات‌تر شد. بین تاریخ 20 تا 23 اکتبر شاخص سهام هنگ کنگ مجموعاً 23% افت کرد. فرار سرمایه شتاب بیشتری گرفت و اداره پولی هنگ کنگ نرخ بهره رو اومد از 8% به 23% افزایش داد که حتی توی باز از زمان به 28% هم رسید و این افزایش نرخ بهره یک فشار نزول رو بر بازار سهام تحمیل کرد. در نهایت در آگوست 1998 وزیر مالی وقت به سفت بازها اعلام جنگ کرد و شرکت هنگ کنگ مانیتری اتوریتی شروع به خرید سهام کرد. در مجموع حدود 15 میلیارد دلار سهام شرکت‌های مختلف توسط این مؤسسه دولتی خریداری شد و در سال 1999 با 4 میلیارد دلار سود به فروش رسید. خب این اتفاقی بود که برای هنگ کنگ افتاد و بریم سراغ کشور بعدی، یعنی مالزی. در جولای 1997 واحد پولی مالزی به سرعت افت کرد. بانک مرکزی این کشور اومد نرخ بهره رو از 8% به بیش از 40% افزایش داد. این کار منجر به کاهش رتبه اعتباری و فروش بزرگ در بازار سهام این کشور شد. تا سال 1998 دلار در مالزی از 2.5 رینگت به 4.57 صدم رینگت افزایش پیدا کرد و شاخص سهام مالزی با بیش از 50% کاهش از بالای سطح 1200 به زیر 600 کاهش پیدا کرد. بن محمد که نخست وزیر وقت مالزی بود، کنترل سرمایه شدیدی رو اومد و اعمال کرد و نرخ دلار در مالزی 3.8 رینگت تعیین شد. و با توجه به این اتفاق سرمایه گذارهای خارجی در خروج سرمایه با مشکل مواجه شدند. بیشتر از 172,000 سرمایه گذار خارجی که اکثر اونها سنگاپوری بودن نتونستن سرمایه خودشون رو از مالزی خارج بکنن و این مسئله هنوز هم بر روابط تجاری این دوتا کشور سایه انداخته. توی سال 1998 بود که تولید ناخالص داخلی در مالزی کاهش پیدا کرد و این کشور رو وارد رکود اقتصادی کرد که چند سال این رکود اقتصادی طول کشید. بخش ساخت و ساز 23.5%، تولید 9% و کشاورزی 5.9% افت کرد. به طور کلی تولید ناخالص داخلی مالزی در سال 1998 بیش از 6% کاهش پیدا کرد. شاخص سهام مالزی هم به افت خودش ادامه داد و در کف خود به 270 واحد رسید. برخلاف کشورهایی مثل چین و هنگ کنگ، بهبود اقتصادی مالزی خیلی کند اتفاق افتاد. ارزش بسیاری از دارایی‌ها هنوز به سطح پیش از بحران برنگشته و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی هنوز هم بسیار پایینه و دلیلش هم کاملا مشخص. برخورد شدید دولت مالزی و جلوگیری از فرار سرمایه با استفاده از ابزارهای بسیار خشن بود. خب بریم سراغ کشور بعدی که همه انتظار داشتن در بحران مالی بدترین واکنش رو ببینیم، یعنی کشور سنگاپور. سنگاپور یک منطقه متکی بر اقتصاد مالیه و انتظار میره که در بحران‌های مالی بدترین ریاکشن رو نشون بده، اما تونست به سرعت از رکود خارج بشه و بحران رو به خوبی مدیریت بکنه. اداره پول سنگاپور اجازه داد ارزش دلار این کشور به صورت تدریجی 20% کاهش پیدا بکنه و زمانبندی برنامه دولت بسیار عالی پیش رفت. همچنین شورای ملی دستمزد برای کاهش هزینه نیروی کار موافقت کرد، به شرطی که تأثیر بر درآمد قابل تصرف یعنی افزایش دستمزد منهای تورم محدود باشه. برخلاف هنگ کنگ، سنگاپور تلاشی برای مداخله در بازار سهام نکرد و اجازه داد شاخص سهام این کشور 60% افت بکنه. در نتیجه کمتر از یک سال بعد از بحران اقتصاد سنگاپور به مسیر رشد برگشت و به طور کامل بهبود پیدا کرد. خب بریم سراغ کشور نهایی و کشور آخر که ژاپن هست. ین ژاپن هم از فشار فروش در امان نموند. در نتیجه بحران جفت ارز USJPY به سطح 147 رسید. با این حال ژاپن که در اون زمان یکی از کشورهایی با بزرگترین مازاد حساب جاری بود، به راحتی تونست از ارز خودش دفاع بکنه. تلاش‌هایی برای جلوگیری از فرار سرمایه انجام داد، اما به هر حال نرخ رشد اقتصادی از 5% به 1.6% در سال 1997 کاهش یافت. همچنین باید بگیم که در سال 1998 اقتصاد ژاپن وارد رکود شد. در همین سال دولت مجبور شد چندین بانک رو از ورشکستگی نجات بده. با کاهش ارزش وون کره جنوبی و توسعه مداوم چین، بسیاری از شرکت‌های ژاپنی در رقابت جهانی شکست خوردند. در نهایت در آگوست 1997 ژاپن پیشنهاد یک صندوق پولی آسیایی رو برای رسیدگی به بحران ارزی شرق آسیا داد. هدف ژاپن کاهش وابستگی به ایالات متحده بود. با این حال پیشنهاد ژاپن با مخالفت شدید ایالات متحده و عدم همکاری چین کنار گذاشته شد و در نتیجه این اقدامات رابطه بلند مدت آمریکا و ژاپن که تقریبا 5 دهه پس از جنگ جهانی دوم ادامه داشت به سمت سردی رفت. خب حالا که کشورهای آسیب دیده در بحران مالی 1997 رو با هم دیگه بررسی کردیم، بریم بپردازیم به سوال نهایی که در این پادکست میخوایم بهش پاسخ بدیم، یعنی بعد از بحران مالی 1997 چه اتفاقی افتاد؟ خب کاملا واضحه که در نتیجه بحران مالی سال 1997 چندین دولت در جنوب شرق آسیا سقوط کردند و بحران‌های سیاسی متعددی مثل استقلال تیمور شرقی اتفاق افتاد. بحران مالی شرق آسیا منجر به شوک منفی به نفت شد که قیمت نفت رو به 11 دلار در هر بشکه رسوند و در نتیجه اون بحران به کشورهای نفتی اوپک هم سرایت کرد. افزایش نرخ بهره در ایالات متحده فقط به کشورهای شرق آسیا ضربه نزد. توی همون دوران اقتصادهای بزرگ در حال ظهور مثل برزیل و آرژانتین هم دچار بحران مالی شدند. همچنین بعضن معتقدند یکی از دلایل ترکیدن حباب.com بحران مالی 1997 چون در نتیجه این بحران بسیاری از تولید کنندگان عناصر نیمه هادی یا نیمه رسانا ورشکسته شدند و در سالهای بعد هزینه زیرساختهای اینترنتی بسیار افزایش پیدا کرد. بعد از بحران سال 1997 کشورها یاد گرفتن برای پوشش ریسک‌های فرار سرمایه باید ذخایر ارزی زیادی رو ایجاد بکنن. ژاپن، چین و کره جنوبی سوآپ‌های ارزی آسیایی رو معرفی کردن. چین برای محافظت از خودش شروع به خرید اوراق قرضه دولت ایالات متحده کرد. کشورهای مثل برزیل، روسیه و هند از مدل ژاپنی اومدن و کپی برداری کردن و با تضعیف ارزهای خودشون مازاد حساب جاری ایجاد کردن. بعد با این مازاد حساب جاری اقدام به خرید اوراق خزانه داری ایالات متحده کردند. این مسئله باعث شد که منابع مالی در ایالات متحده افزایش پیدا کنه که در نتیجه اون بحران مالی سال 2008 اتفاق افتاد. به عنوان نکته نهایی و آخر باید بگیم که عملکرد دولت‌های شرق آسیا در این بحران همچنان مورد بحث و تحقیقاته. هیچ کدوم از دولت‌ها اقدامات یکسانی رو انجام ندادن و کنترل بحران در هر کشور کاملا با کشور دیگه متفاوت بود. همچنین کشورها در مواجهه با این بحران از ابزارهای متفاوتی برخوردار بودند و شرایط مختلفی هم داشتند. مطالعه اقدامات دولت‌های شرق آسیا در مواجهه با این بحران میتونه به سیاستگزارها و معامله‌گرای فارکس دیدگاه بسیار روشنی بده که کشورها با دیدگاه‌های مختلف در مواجهه با هر بحران چطور عمل می‌کنن و اقدامات اونها چه تأثیری بر روی بازار ارز و اقتصاد خواهد گذاشت. خب به پایان این پادکست رسیدیم. خیلی ممنونم که به پادکست خودتون در یوتیوب فارکس گوش دادید.